بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فالعاقبة لأهل التقوى واليقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبه العالمين أبا القاسم محمد قال من دعائه عليه السلام في الاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومذام الأفعال. الدعاء هشتم صحيفه مبارکه سجاده امام علیه السلام بعض رذائل اخلاقی که خیلی مهمه و انسان ها دچار این رذائل غالبا هستن، این دعا رو بیان فرموده. در اول استعاذه از این عیوب و این رذائل اخلاقی. خب ما در استعاذه چند هفته صحبت کردیم، واسم امشبم یه مقداری باز مجملی خلاصه از مجموع بحث‌های استعاذه برای عزیزانی که نبودن عرض کنم، دیگه گذشتم ازش. به هر حال استعاذه یعنی پناه بردن به خداوند از تمام شرور و تمام اون چیه مضر به حیات ابدی انسان است یا دنیوی انسان است، پناه به خدا بردن و خود را در پناه خدا قرار دادن از غیر خدا، اونهایی که میخوان سد راه انسانیت انسان رو بکنن، که یکی دار ارکانش و هر حال غایت او صحبت شد و گفتیم که انسان باید خودشو در پناه خدا بگیره. این دعای بعد دعا وارد شده، خوب این دعا انسان بخونه. اللهم انی بله اعوذ بک من کل اللهم انی اسألک من کل خیر احاط به علمک. خدایا من به تو پناه میبرم از تمام خیرها و اون چه خیری که تو خود میدانی. انی اسألک من کل خیر احاط به علمک. کدام خیر دنیوی و اخروی نیست که خدا نداند؟ خدا خودش ذاتش خیره و خیرم از او صادر میشه. اصلا خیرها تمام از جانب حقه. یعنی خدا، یعنی من تو سوال میکنم تمام خیرهای دنیا و آخرت را، این مادیشو میگیره، معنویشو میگیره، دنیویشو میگیره، اخرویشو میگیره، فردیشو میگیره، اجتماعیشو میگیره، معنویشو میگیره، دنم دنیا، همه این اون چه صدق خیر میکنه برای انسان، صلاح انسانی در زندگی دنیوی و اخرویش، خدای من اون از تو طلب میکنه. یه دعای جامع همه خیرها. و اسألک و اعوذ بشه، ببین چند تا اعوذ داره. و اعوذ بک من کل شر احاط به علمک. خدا به تو پناه میبرم، تو رو مرا در پناه خود بگیر، من خودم رو در پناه تو قرار دادم از شری که، از هر شری که تو عالم به اون شری. من کل شرن که احاط بهی علمک، یعنی تمام شرور، همون که تمام خیرات آدم میخوام، از تمام شرور هم چه دنیوی چه اخروی، همینطور مادی معنوی هرچی هست، تا از تمام این شرها به تو پناه میبرم، من در پناه خودت بگی تا تمام گناهان شره، تمام مرضها شره، مرضهای اخلاقی جسمانی شره، بلاهایی که وارد میشه، از ضررهایی که از حیوانات و خلق میاد شره. خدا در تمام اینها و نظائر اینها من رو در پناه خودت بگیر، در حسن و حسین خودت نگه امدار، دوچار اینها نشم، انحراف پیدا نکنم، رذایل اخلاقی پیدا نکنم، پناه به تو میبرم. اللهم انی اسألک، من از تو سؤال میکنم، از تو میخوام. بعد جمله سومشه، اللهم انی اعوذ بک من کل شر احاط به علمک، اللهم انی اسألک عافیتک فی جمیع اموری، از تو سوال میکنم عافیت را در تمام امور من، به من عافیت بده، عافیت جسمانی، عافیت روحی و دیگر. و اعوذ بک، باز اعوذ بک، باز به تو پناه برم، من خزی دنیا و عذاب الاخره. خزی ذلت، خاری دنیا. خاری به چیه؟ آب روی انسان بره، فقر، مرض بد پیدا کنه، چیزایی که خلاصه آدم ذلیل و خار میکنه در اجتماع، پناه به تو میبرم. و عذاب الاخره، دنیا خزی دنیا، چون عذاب برای مؤمن در دنیا نیست، خزی ذلت و خاریه، گناه هم باشه ذلت میاره، خاری میاره، چون بنا نداره خدا عذاب گناهکار در دنیا. بله بعضی رذایل اخلاقی یا بعضی گناهان یا آثار رو داری در این دارم دنیا، ولی بنا عذاب آخرته و بنا ثواب هم آخرته برای مؤمن. اینم جمله آخر. خب این دعا همه چی توش هست. به هر حال گفتیم باید انسان خودش رو در پناه خدا قرار بده، کاراش هم بکنه، ولی منظور این در حسن حسین الهی خودش رو قرار بده، تا خدا انسان رو از همه آفتها و بلاها و شرور دنیا و آخرت حفظ کنه. حالا اینجا امام علیه السلام من دعایی الاستعاذه، یعنی پناه بردن، من المکاره، من المکاره و سیء الاخلاق. خب مکاره چیه؟ جمع مکرمه است، اون چیزی که باعث ناراحتی انسانه، مشقت انسانه، انسان میل نداره، از اینها انسان پناه به خدا ببره. استعاذه من المکاره، حالا چه جسمانی است، چه روحانی است، چه دنیوی، چه اخروی، همه رو میگیرید به هر حال. و سیء الاخلاق، به تو پناه میبرم خدا از اخلاق زشت، که خود این اخلاق زشت بیچاره میکنه انسان رو، ذلت و خاری انسانه، انسان که دچار به گناه و معصیت و بعد از خدا، نه آبرو پیش خدا دارن نه خلق دارن، نه در دنیا آبرو دارن نه در آخرت دارن، چه ذلتی بالاتر از این. و سیء الاخلاق و مذام الافعال، عملهایی که زشت، مذمت داره، عقل نمیپذیره، عرف نمیپذیره، شعر نمیپذیره، خدا از همه اینا من به تو پناه میبرم. خب اخلاق اینجا به زمین با از خلقه، خلق به زم، بله جمعش اخلاق، مقابل خلق، بله که به فتحه، لیکن خلق با خلق این فرق داره که خلق، خلق در امور به اصطلاح ظاهری انسانه، دیده میشه، با چشم دیده میشه، خلق با بصیرت و چشم دل درک می شود، هر چیزی رو درک نمی کنن اونها که بصیرت ندارن، اونها که بصیرت دارن می فهمن که رذایل اخلاقی و صفات زشت نفسانی چه بلایی و چه مرضی است برای انسان که اگر انسان ادامه بدهد راه سعادت بر او بسته خواهد شد. اینجا خلق اون هیئت نفسانی انسانه. چند جور معنا کردن، راغب اینطوری معنا میکنه که هیئت راسخه در نفس که افعال انسان با سهولت انجام بشه میشه خلق. خلق خب اینجا این باید تثبیت در نفس بشه، راسخ در نفس بشه. اگر راسخ نباشه خلق نیست. خلق اون صفت خوبی است که در نفس انسان در اثر تمرین و ادامه دادن و قدر او رو دانستن، دنبال او رفتن، عمل نمودن و ادامه دادن در مقام عمل و اجتناب از ضد او دائما، این ملکه انسان بشه. لذا گفتن که قوه راسخه است، یه هیئت راسخه است، یه اعمال انسان انجام بده که این اعمال نتیجه او یه هیئت راسخه در قلب بشه. حالا هر چه هست، چرا گفتن راسخه؟ راسخه این قلب در قلب ثابت باشه. مثلا دو تا مثال بزنیم. شما فرض کنید حلم، حلیم. به چه انسانی میگن حلیم؟ اگر فرض کنید کسی آمد فحش داد به انسان، یه توهینی کرد، انسان سکوت کرد، مجرد فعلش حلمه؟ نه، فعل عمل حلم نیست. حلم اینه که این صفت در اون قلب او رسوخ کنه، ثابت بشه، مستقر بشه. چرا؟ برای اینکه کسی ممکنه حلیم نباشد، اما در یه مسئله، در یه محیطی، در یه شرایطی اگر به اون یک توهینی هم شد سکوت کنه. این معناش اینه که تحلیل حلیمه. اینجا فرض مثلا جلو خودشو گرفته، یه شرایط رو نمیبینه، نگهداری کرد خودش را، اینو بهش حلیم نمیگن. حلیم اینکه بارها ناملائمات رو از مردم ببینه، اینقدر تأمل بکنه و تحمل بکنه و اینقدر استقامت بکنه، بر خود فشار بیاره تا این ملکش بشه. ملکه که شد دیگه چیه؟ دیگه مثل آب خوردن انجام میده، یا با سهل آسانی اینو انجام میده. دیگه اونجا دیگه نیازه به اینکه به خودش فشار بیاره و خود زجر بده و خودش اینا نیاز نیست. این زجر و اینو فشار دادن مال اولش، هنوز این ملکه پیدا نشد. ملکه پیدا بشه، هر عملی به راحتی آسان به آسانی انجام خواهد شد. حلم اینطوری مثلا که باید ثبوت در قلب انسان پیدا بکنه. در صفات دیگر هم همینطوره که باید رسوخ در نفس انسانی بکنه، ثابت قدم باشه انسان و به هم نزنه، اینو بهش میگن حلم. در مقابل مثلا بخیل، آدم بخیل هست، بخیل. خب بخیل ممکن در بعضی جاها مثلا بخل نداشته باشه، همون بخیله، صفت بخل داره، یعنی قلبش در بخل استقامت داره و به هر حال در قلب قرار گرفته، این ثابت شده این و مستقر راسخ در قلبه. حالا در بعضی موارد میبینی که بله، اینجا باید یه مقداری انفاق کنه. مردم همه انفاق کردن، این هم یه انفاقی میکنه، شاید هم یه مقدار بیشتر هم انفاق کنه که تعریف ازش بکنه. اینو بهش سخی نمیگن. حالا هر چه آدم انفاق بکنه، چرا؟ چون سخاوت در قلب او رسوخ نشده، ثابت نشده، این زمینه برای انفاق دیده. اینجا بله حالا میخوان بر خلاف میلش یه انفاقی بکنه، دست تو جیبش نمیده، اما الان شرایط یه شرایطی شد که میخواد چیکار کنه؟ انفاق بکنه. بنابراین اینو بهش به اصطلاح سخی نمیگن. سخی اون آدمی است که سخاوت در قلب او رسوخ کرده، ثبوت کرده، ثابت در قلب. هر جا که میبینه نیازی از قشنگ دستش جیبش میره پول میده، توقف هم نداره، به آسانی هم پول میده، لذت هم میبره از این پول دادن، از این خدمت کردن. چرا؟ برای اینکه قلبش سخیه، قلب سخیه. پس سخاوت در جاهای دیگه هم مثل در عفت، در عدالت، در شجاعت، در همه اینها صفاتی است که اگر رسوخ در قلب کرد میشه این عادل. عادل به چی میگن؟ اگر دو روز گناه نکنه، یه ماه یا یه جایی بستنش یا یه جایی تحت کنترل بعضی هست، مثلا ممکن یه ماه هم سعی کنه گناه نکنه، اینو میشه عادل نمیگن. عادل اونی که کسی باشه و نباشه عادل باشه. اند یا مثلا عدالت در ذات او و قلب او اونچنان نفوذ کرده که نمیتونه دست از عدالت برداره، نمیتونه که اندک گناه بکنه. گناه انقدر برای اون منفور میشه که مثل یه میخواد از کوه بالا بره، میخواد جان بده. میشه عادل. عفیف به چی میگن؟ اونی که عفت داره. حالا همین عفیف یه وقت بیرون رفته، حالا بادی آمد چادرش افتاد، این عفیف نیست؟ عفت رو اون خانمی داره که این حجاب، این عفت در ذات او عجین شده، ثابت شده، سهل است برای او خودش رو به عفت و پاکی نگه داره، خود رو به نامحرم نشون نده. و اونی که حالا ممکنه همون آدم بی عفت یه جا زمینه رو ببینه که باید چادر سریش کنه، خیلی روش هم قشن میگیره، یه پوش هم چه باید بزنه، اما این که عفیف نیست، چون در قلبش رسوخ نکرده. به هر حال انسان باید در صفات و اون چرا که مطلوب شارع و عقل است از فضائل اخلاقی، اونچنان اینها را در خود ایجاد بکنه که همه اینا ملکات او بشه، ملکات او بشه، تا اهل نجات بشه. چون اخلاق یک معنایی است که اگر نباشه دین نداره انسان. انسان بی اخلاق دین نداره. اخلاق حتی علم اخلاق از واجبات کفاییه که انسان یه علمایی داشته باشیم که اصلا دنبال علم اخلاق برن، طبیب اخلاق بشن، انسان ناآگاه رو آگاه کنن، انسان بیمار اخلاقی رو شفا بدن. این علم اصلا علم مثل علم هایی بچه لازمتر و واجبتر از علم به بدنه. همون تفاوتی که بین بدن و روح و نفس انسانه، همون تفاوت در طبیب نفس و طبیب بدنه. طبیب انسان چطور بدنش مگه مریض بشه هی دنبال یه طبیب مثلا ماهر میگرده، حاضر میگرده، دنبال او میگرده؟ این هم مهمتره. رذایل اخلاقی یکیش هم بس انسان رو جهنمی بکنه. اصلا انسانی که رذایل اخلاقی داره معنی اهل جهنمه، اهل بهشت نیست. بهشت جای پاکانه، جای پاکانه، چون قیامت و آخرت انسانهای سالم و صالح رو میپذیرن، انسانهای آلوده که آنها بهش نمیرن، انسانهایی که رذایل اخلاقی دارن. تا مگر ایمانش، حالا ایمان بتونه و ایمان بدون این رذیله نگه داره، ایمان ذاتش پاک باشه، ایمانش باشه، به یه جوری عذاباشو ببینه بعد اگه ذات ایمان باشه. ولی خیلی مشکله با رذایل اخلاقی انسان نجات پیدا بکنه. چرا؟ جمال انسان، جمال جامعه انسانی، زیبایی جامعه انسانی و زیبایی انسان در فضائل اخلاقیه. چون انسان دو جمال داره، یه جمال ظاهری داره، انسان‌های سارق ظاهری دنبال جمال‌های ظاهری می‌گردن، یه جمال باطنی و جمال حقیقی داریم. اون جمال ظاهری جمال مجازیه، اون جمال ظاهری انسان اون کم کم هم از بین میره، دو به زهد میگیره و میشه و نوعاً مفارقت حاصل میشه بین عاشق و معشوق. اما جمال معنوی و روحی یک جمال حقیقیه. خدا جمیل است، خدا میخواد بنده اش جمیل باشد، صفت الهیه. جمال معنوی و روحی صفات انبیا و اولیا و صلحا و ائمه معصومین و پاکانه. خدا خود جمیل، یحب الجمال، خدا جمال میخواد. جمال کدوم جمال؟ جمال معنوی، جمال حقیقی، جمال روحی، این جمال واقعی است و این جمال بر همه مردم واجبه. طبق آیات قرآن و روایات همه مردم این جمال واجب این چیز نیست، کفایی نیست، جمال به صدا واجب عینیه، بر همه مردم واجب است. حالا اگر انشاءالله فرصت بود ممکنه بعدن بازم میمونم صحبت بکنم، بر همه مردم واجب است فضائل اخلاقی رو یاد بگیرن، عمل بکنن فضائل اخلاقی، روح خودشون رو کامل کنن به فضائل اخلاقی و اون چرا که خدا و رسول مطلوبشونه. و اولیاء الهی این چنین بودن، دادن که پیغمبر اکرم داره که وقتی به آینه نگاه میکرد این دعا رو پیغمبر اکرم عرض میداشت به خداوند متعال: اللهم حسن خلقی، خدایا خلق منو نیکو کن، توفیق بده من اخلاق خوب داشته باشم. تازه پیغمبری که خدا در شأن او انک لعلی خلق عظیم، هیچ کس رو خداوند به این طور نه از انبیا نه از غیر انبیا از ملائکه و اینا به این جور تعریف نکرد، انک لعلی با تأکید لعلی خلق عظیم، عظیم خیلی عظیم بود خلق پیغمبر اکرم، خیلی عظیم که تعریف کرد خداوند. این پیغمبر عظیم میداره که خدایا اللهم حسن خلقی، خلق منو نیکو کن، خلق منو نیکو کن، کما احسنت خلقی. نگاه به صورت خود میکرد، صورت زیبا پیغمبر از همه زیباتر بود. شنیدید در شهادت علی اکبر امام علیه السلام که بر هر دوشون سلام فرمود: اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. ما ببینید امام علیه السلام در شهادت علی اکبر چقدر سوخت. یه جوانی که خلقن شبیه، خلقن شبیه پیغمبری که لعلی خلق عظیم، خلقن، خلقن، منطقن. وقتی علی اکبر سخن میگفت چنده پیغمبر داره، پیغمبرش هم داره سخن میفرمه. خب پس بنابراین این جمال ارزش داره، جمال معنوی ارزش داره. این دعا هم انسان در وقتی که به آینه میبینه بخونه، از خدا بخواد. امیر المومنین فرمود: زینت البواطن اجمل من زینت الجواهر. زینت بواطن قلب، این جمیلتره، عالیتره از جمال ظاهری. انسان میخواد یه مهمونی بره، این خانوما ببینید یه عروسی میخوام برن از صبح خودشون آماده میکنن. چرا؟ میخوان اونجا رفتن این ظاهرشون زیبا باشه، خیلی خوب، بدن نیست، به شرط، به شرط، شرط هم داره انشاء با شرطش انجام میدن. اما از این مهمتر، انسان میخواد به سوی مسجد بره، به سوی خدا بره، به سوی خدا بره، باید با جمال باطنی بره. اصلا انسان میخواد تو دنیا زندگی کنه، باید با مردم و بندگان خدا با جمال باطنی ملاقات کنه، با جمال باطنی. قیامت هم این جمال رو میخرن، نه اون جمال. اون جمال زیر خاک میره، بی ارزشه. هرچی هم از عمرش بگذره زشتیش بیشتر میشه، جمال شبیه میره. این جمال ارزش داره، اینو خداوند میپسنده. خداوند در قیامت این زیبایی رو میخواد که یه انسانی باشه که با یک مشت از فضائل اخلاقی و دور از تمام رذائل اخلاقی، یعنی یه ایمان کامل، یعنی فضائل اخلاقی یعنی ایمان کامل. اگر مردم امروز در فضائل اخلاقی جامع فضائل اخلاقی بودن، اصلا گناهی نبود، وسائل جرو گرفتگی از گناه نبود. این عواملی که دولت ها قرار دادن برای جلوگیری از گناه اینا هیچ کدوم نبود. همه مردم یه انسان الهی، انسان عبد صالح الهی بودن، همه به همدیگه خدمت میکردن، همه برادر و خواهر همدیگه بودن. نزا فرمود زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر. پس باید انسان سعی کنه همواره خودش رو بسازه برای قیامت. در قیامت هم داریم که آیه شریفه قلب سالم را قیامت پیپذیرند. من اتى الله به قلب سلیم. سلیم چی؟ سلیم از تمام مرضهای روحی و اخلاقی. هیچ مرض اخلاقی نداره، بلکه تمام مرضهاش کمال فضائل اخلاقی است. اونجا اینو میپذیرن، اونجا جمال ظاهریش زیر خاک رفت، اون نابود شد، مجازی بود، اون به درد نمیخوره، این جمال به درد میخوره. بنابراین بر هر انسانی لازم است که تحصیل کنه علم اخلاق را، بله، و فضائل اخلاقی را. در این امر جهاد نفس داشته باشه، تمرین کنه، تمرین کنه، انقدر تمرین کنه به خوبی ها و فضائل اخلاقی که اینها رسوخ در نفس بکنه، قلبش بشه یه انسان دارای فضائل حلم، شجاعت، محبت، صداقت و صفات دیگر، میشه یه انسان کامل. نمیدونم تشریف آوردن آیا هاشون، من تشریف بیارن، چون بنا شد که دیگه مصیبت اینشون بخونن دو برمن. امشب صحبت کمتر بکنم، انشاءالله توفیق باشه تتمه بحث اخلاق و فضائل اخلاقی رو اگر عمری بود، انشاءالله هفته آینده. سلامت بپرسید.